بیشتر از آن که بگویم چقدر، بیشتر از بیشتر از بیشتر، داغ تو را از همه داراترم، درد تو را از همه درویشتر، هیچ نریزد بجز از نام تو بر رگ من گر بزنی نیشتر، هیچ نریزد بجز از نام تو بر رگ من گر بزنی نیشتر.
همیشه از نگاه تو با تو بور میکنم، از این که عاشق تو هم حس غرور میکنم، دوباره با سلام تو تازه تازه میشوم، با نفس ساده تو غرق ترانه میشوم، با تو ستاره 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 میشوم.
عزیزان ممنون که امروز هم با ماهورا همراه بودید. رباعی زیبایی داره میلاد عرفانپور عزیز، میگه دینار که دینار نمی ارزد هیچ، بازای که بازار نمی ارزد هیچ، بشمار هر آنچه داری از ثروت عمر، جز لحظه دیدار نمی ارزد هیچ. لحظه هاتون پر از دیدار و حال دلتون همیشه خوش. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
پیش تو اینجا همین ساعت، دیدار آخر نیست میبینمت، اما من حد دارم که این بار آخر نیستم، سخت غمگینم هم خیلی آرومم، لحظه رفتن حرفای منطقی بی معنی واسه دیوونه مثل من. هیچ کس نمیتونه تو رو از من بگیره، حتی همین جاده که داره با تو میره، حتی همین تقدیری که ناسازه داره، حتی همین شب که با هر شب نفس گیره هر روز بارونه، اما این عشقی که تو قلبم یک روز برت میگردونه، هیچ کس به جز خودم نمیتونه پیشت بمونه، جای من برت میگردونه یه روز به این خونه، دلتنگیای نمیتونه تو رو از من بگیره، حتی همین جاده که داره با تو میره، حتی همین تقدیری که ناسازه داره، حتی همین شب که با هر شب
اطلاعات و خبرایی که تو این جهان رد و بدل میشه با راست و دروغ آمیخته است. حالا اگر این اطلاعاتو بدون اینکه بدونیم راسته یا دروغ با خانواده، اطرافیان، دوستان و آشناهامون به اشتراک بذاریم و اونا هم همین داده ها رو برای دیگران بفرستن، چه اتفاقی میفته؟ فکر نمی کنید یه خبر جعلی درست میشه؟ برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر و جلوگیری از برخی مشکلات کوچیک و بزرگ باید به چند نکته توجه کنیم. 1. اولین کار اینه که منبع مطلب رو کنترل کنیم و خبرها رو از منابع رسمی خبری که به اصول حرفه‌ای پایبندن بگیریم. 2. کار دوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که فقط به تیتر خبر اکتفا نکنیم و همه خبر رو بخونیم. 3. کار سوم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که نام و نشان نویسنده رو بررسی کنیم. 4. با موتورهای جستجو خبر و نحوه بازنمایی اون خبر رو بررسی کنیم. 5. کار پنجم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که بدونیم آیا آمار ارائه شده درسته؟ 6. در مرحله ششم کار خیلی سخت میشه و ما باید مراقب باشیم که در چارچوب علایق خودمون گرفتار نشیم. 7. کار هفتم برای آگاهی از درست و واقعی بودن خبر اینه که به متخصصان و صاحب نظران مراجعه کنیم و نظر اونها رو درباره موضوع جویا بشیم.
شبکه رادیویی جوان شنیده می شوید.
امروز دیگه مهم نیست کجا باشی، توی خونه، خیابون یا سر کار، مهم اینه که رادیو همیشه کنارت.
این روزا همه چیز کوچیک شده، حتی رادیو.
من تو ماشینم هم رادیو گوش میدم، رادیو همیشه تو جیبم.
من با گوشی همراهم رادیو گوش میدم و رادیوم همیشه تو جیبم.
اگه توی ماشین دارید برنامه های رادیو جوان رو میشنوید و حالا باید پیاده بشید،
اگه رادیو کنار دستتون نیست و میخواهید به برنامه های دلخواهتون گوش بدید،
اگه به هر دلیلی نتونستید برنامه مورد علاقتون رو بشنوید، فقط کافی اپلیکیشن ایران‌صدا رو روی گوشیتون نصب کنید و با تلفن همراهتون به رادیو جوان گوش بدید.
ساعت 12 شب اینجا تهران، رادیو جوان.
بله درست اومدید، جوان ایرانی سلام.
جوان ایرانی
این برنامه 442 که میشنوید پخش رادیو جوان.
هر لحظه و هر جا هستید رادیو رو با اپلیکیشن ایران صدا بشنوید.
همراه شده ای جوان با رادیو جوان، با این صدا به ما، با این صدا به ما.
اپلیکیشن ایران صدا را از نشانی رادیو جوان دات آی آر دریافت کنید.
رادیو جوان،
رادیو جوان.
یک نکته مهم،
ما کافیه بتونیم این مسیر حمل و نقلی و ترانزیتی رو بین شرق به غرب آسیا و بعد حالا به اروپا هم حتی میتونه امتداد پیدا کنه، یا مسیر شمال به جنوب رو فراهم بکنیم، میتونیم یه بازار بسیار خوبی رو برای تولیدات خودمون هم فراهم بکنیم.
سلام، قبلن از اهمیت تجارت خارجی، جاده ابریشم و ظرفیت ترانزیتی کشور گفتی. در این قسمت از زبان کارشناسای برنامه در مورد لزوم توجه به نقش بازارهای منطقه در جهش اقتصادی و ظرفیت بزرگ اونها میشنویم.
دکتر علی سعیدی، مدرس اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه.
ما نباید فقط افزایش ظرفیت تولید رو در نظر بگیریم. تقریبا بیش از نیمی از جمعیت دنیا توی آسیا زندگی میکنه، اما سهم کل آسیا، با اینکه چین اقتصاد دوم دنیاست، هندوستان 1 میلیارد و خورده جمعیت داره تولید میکنه، روسیه، ایران، ژاپن، همه رو با هم جمع بکنید، ارزش افزوده ای که در مجموع عاید این 50% جمعیت دنیا میشه کمتر از 30%. چرا؟ چون تجارت خارجی در انحصار اروپایی و آمریکایی، و اگر اقتصاد آمریکا و اروپا الان سر پا هست، به خاطر این انحصار در تجارت، نه به خاطر قدرت تولیدی یا زیرساخت‌های اقتصادی که دارن.
بد نیست که ببینیم چه مشکلات و البته راهکارهایی سر راه تجارت خارجی ما با کشورهای منطقه قرار دارن.
ما الان در شرایطی قرار گرفتیم که توی منطقه ما نزدیک 500 میلیون مصرف کننده داریم، فقط همین کشورهای همسایه و بازار داخلی خودمون. ما اگر بتونیم فقط همین‌ها رو فعال بکنیم، در خدمت تولید خودمون قرار بدیم، خودش میتونه یه جهش اقتصادی ایجاد بکنه. بستن پیمان‌های تجاری با کشورهای همسایه، با عراق، با پاکستان، با روسیه و کشورهای شمالی ما، با افغانستان، با کشورهای حاشیه خلیج فارس، با سوریه، لبنان، اینا کشورهایی هستن که به لحاظ سیاسی هم تا یه حدی با ما یا همراه هستن یا میتونن همراه بشن و خب نیاز به کالا و خدمات هم دارن، و ما فقط کافیه که بتونیم این مسیرهای مبادله کالا رو باز بکنیم، در مورد پیمان‌های پولی دو یا چند جانبه با اینها وارد مذاکره بشیم. عمده مشکل تجارت خارجی ما، یک، نداشتن نگاه اقتصادی در وزارت خارجه است، دو، عدم ثبات قوانین تجاریه. یه روز یه محصول رو اجازه میدیم صادرات بشه، یه روز جلو صادراتش رو میگیریم، یه روز تعرفه رو میبریم بالا، یه روز تعرفه رو میاریم پایین، به هر دلیلی هی این قوانین ما تغییر میکنه. اگر ما یه ثبات رویه داشته باشیم در عرصه تجارت خارجی، شرکای تجاری ما بتونن به ما اعتماد کنن، ما اونقدر ظرفیت تولیدی داریم که میتونیم بخش عمده ای از نیازهای اقتصادی منطقه رو تامین کنیم.
دلت یه رفیق همسن و سال نمیخواد؟ یه رفیق خودمونی، یه رفیق شنیدنی، یکی که حرفاش حرفای دل خودت باشه، یه رفیق خوب مثل رادیو جوان. همیشه و همه جا شنیدنی،
همیشه و همه جا در دسترس،
همیشه و همه جا کنارشون، شنیده میشوید، دیده میشوید در رادیو نمای رادیو جوان.
در کانال رادیو جوان ما رو همراهی کنید. @radiojavan_irib.ir
بسم الله الرحمن الرحیم.
لازم نیست که خودت بری اون جلو، همسته که این خرابی پیداش میکنید.
چطور ما توانستیم با اون شرایط که هیچ امکاناتی نداشت، در همه زمینه ها مورد تحریم بود، توی فشار و تنگنای اقتصادی بودیم، چطور تونستیم با داشته های موجود حداکثر استفاده رو و بهره رو ببریم؟
ما یک مسئولیتی پذیرفتیم، ما نمیتونیم به جای دیگه دلخوش بکنیم بگیم خب این همچی شده، این همچی شده. هیچگاه تکلیف از ما ساخت نمیشه.
گهراز شیران این سرزمین به جان زنده کردند ایران زمین، ایران زمین. جا
چو بگذشتی از خاک مردان پاک، بسی یاد کن از شهیدان خاک.
شکوه حماسه.
سلام به همه مردم ایران. در مورد بحث پهپادها در چند برنامه اخیر اگر خاطرتون باشه صحبت‌هایی داشتیم، منتها بحث پهپاد از اهمیت خاصی برخورداره در سال‌هایی که و دهه‌هایی که در دنیا و کشورهای دنیا گذشته خیلی تمرکز خاصی بوده از طرف بسیاری از دولت‌ها برای ساخت پهپاد، چه کاربردهایی که حالا در صنایع نظامی و دفاعی داره، چه برای استفاده‌هایی که در صنایع هوایی و کاربردهای دیگری مثل هواشناسی و کشاورزی داره. بالاخره خیلی از کشورها سرمایه‌گذاری هایی داشتن. ما میخواییم در مورد کشور خودمون بیشتر صحبت بکنیم اتفاقا، و اینکه ببینیم که در چه جایگاهی داریم از نظر ساخت پهپاد و علم مرتبط با این موضوع. برای شما بیشتر خواهیم گفت در دقایق آتی.
طی سال‌های گذشته در کشورمان دو حوزه پدافند هوایی و توسعه ناوگان پرنده‌های بدون سرنشین به طور ویژه این مورد توجه قرار گرفتند که این امر منتهی به طراحی و ساخت طیف متنوع و وسیعی است. سامانه‌های پدافند هوایی و همچنین پهپادها در پیکربندی‌های متنوع شد. اما یکی از حوزه‌های مشترکی که میان پدافند هوایی و پهپاد تعریف شده، استفاده از پهپادهای رهگیر به منظور اجرای عملیات رهگیری هوایی است که در گونه‌های انتحاری و مسلح به موشک‌های هوا به هوا تا کنون چند نمونه ساخته شده است.
آقای بختیاری، مدیر کل بخش سیاسی خبرگزاری تسنیم، به صورت تلفنی مهمان ما هستند. جناب آقای بختیاری سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
درود بر شما، خدا قوت میگم به شما. کارتون برم. کار خبری هست و دوستان خبرنگار همه عزیز هستن، هر جایی که هستن صدای ما رو میشنون، ما بهشون خدا قوت میگیم به نمایندگی از طرف آقای بختیاری عزیز.
بزرگواری شما،
زنده باشین، گرامی باشین. آقای بختیاری، اهمیت ساخت پهپاد برای یک کشور چه هست که حالا به خصوص بعد از جنگ‌های جهانی خیلی از کشورهای دنیا رفتن سراغ ساخت پهپاد، هم در بحث نظامی هم در بحث‌هایی که حالا مثل کشاورزی، هواشناسی و اینها میتونه کاربرد داشته باشه؟
اصولا رفتن به سمت سامانه‌های بدون سرنشین. امروز دنیا خیلی خواهان زیادی داره، بخاطر اینکه شما علاوه بر اینکه میتونید بعد یعنی تیپ زیادی از اون عملیات هایی که مثلا در حوزه هوایی جنگنده با سرنشین قرار انجام بده، یا هواپیما بدون سرنشین میتونه هم با هزینه کمتر هم با ریسک پایین تر اگر مورد اصابت قرار بگیره، دیگه خلبانی درش نیست که حالا بخواد تلفات بدن و اینها، به سمت این حرکت کردن. تو کشور ما هم این حوزه جز حوزه هایی هستش که خیلی تو قدیمیه، یعنی همون اواسط جنگ تحمیلی بود که ما به سمت استفاده از هواپیمای بدون سرنشین رفتیم که اولین و معروف‌ترینش همین خانواده هواپیمای مهاجر هست. بعد از اون، یعنی بعد از جنگ هم ما همونجور که در حوزه موشکی مون در زمان جنگ پایه‌گذاری شد، بعد از جنگ با قدرت ادامه پیدا کرد، تو حوزه هواپیما بدون سرنشین هم اینو ادامه دادیم و الان یه طیف بسیار زیاد، یعنی انواع هواپیماهای بدون سرنشین تو حوزه‌های مختلف رزمی یا شناسایی مجهز به انواع سامانه‌های موشکی، بمب‌های هدایت شونده، دوربین‌های پیشرفته، اینها رو داریم و داریم ازشون استفاده می‌کنیم، خصوصا اینکه ما یکی دو مورد حداقل شکار هواپیماهای پیشرفته آمریکایی رو داشتیم. البته ما بزرگترین کلکسیونر دارنده هواپیماهای غنیمتی آمریکایی و اسرائیلی و انگلیسی هستیم، یعنی حدود 7-8 مورد هستیم. آره، ولی
بزرگترین شکارچیشونیم در واقع.
دقیقاً. خب بعد از هواپیمای واقعا در لبه تکنولوژی بود، وقتی در اوایل دهه 90 شمسی هواپیمای آرکیو 170 آمریکایی رو متونستیم در اختیار بگیریم بشونیم و از روش بسازیم، هواپیما جزو لبه‌های تکنولوژی آمریکا.
چقدرم سر صدا کرد.
خیلی. حالا ما از اون هواپیما داریم در مدل‌های مختلف می‌سازیم، استفاده می‌کنیم تو عملیات که چند ماه پیش علیه تروریست‌های حاضر در کردستان عراق ما استفاده کردیم در جواب اون اقدامی که علیه مرزبانای ما داشتن.
مالو.
از انواع هواپیماهای بدون سرنشین استفاده کردیم، هم در حوزه رزمی و هم در حوزه شناسایی. من خودم چون یک مدتی حدود یکی دو ماه توی ماموریت در سوریه بودم و در حلب و در موقعی که اون جنگ حلب بود اونجا حضور داشتم، می دیدم که این هواپیماهای بدون سرنشین ما 24 ساعته بالا سر حلب داشتن شناسایی می کردن، تصاویر رو آنلاین ارسال می کردن. خب این تصاویر آنلاین ارسال کردن می دونید چه توانمندی به فرمانده می ده برای تریزی عملیات، یا مثلا وقتی توپخونه میخواد یه جایی رو بزنه میتونه گرا بده و با دقت بالا بزنه. من اونجا خودم نزدیک داشتم میدیدم دیگه، یعنی آنلاین تصاویر میامد و ما میدیدیم که 24 ساعت چه روز چه شب اینا بالا سر منطقه داشتن کار میکرد. یا شما بارها دیدید که هواپیما بدون سرنشین ما میره بالا سر ناو هواپیمابر آمریکایی، اون رو شناسایی میکنه، عکس و بهترین کیفیت ها رو میگیره برمیگرده. این در حوزه های شناسایی. در حوزه های رزمی هم همینطور. من فکر میکنم یکی از بزرگترین جاهایی که ما درش سرمایه گذاری کردیم و اتفاقا جواب خوب گرفتیم و الان جزء معدود کشورهای پیشرفته دنیا که خودشون صاحب این تکنولوژی هست و خودشون سازنده هستن، همین حوزه هواپیماهای بدون سرنشین هست. که منم جالب، حالا اگر به بینندگان عزیزمون بگیم که این اصطلاح پهپاد که خیلی وقتا ممکنه اشتباه نوشته بشه، مثلا پهپاد نوشته بشه، زیاد دیدیم. این پهپاد اصلا میشه مخفف پرنده های هدایت پذیر از دور، چون من خیلی دیدم اینو اشتباه
چه جالب. بله میشه پهپاد،
میشه از اینجا میشه استفاده کرد و اینو یک بار حداقل گفت ممکنه خیلی ها براشون جذب باشه. تو میدونی این کلمه پهپاد که به نظرم که قشنگترین اسم گذاری هایی بود که ما داشتیم.
فارسی همیشه زیباست، فارسی هر جا باشه زیباست.
اینجا ایران است.
آقای بختیاری، من دوست دارم از شما به عنوان مدیر کل بخش سیاسی خبرگزاری تسنیم این سوال رو هم بپرسم، حالا که بحثمون به این سمت و سو رفت که خب بعضی ها ممکنه سوال براشون ایجاد بشه. شما الان از سوریه گفتید که پهپادهای ما در اونجا حضور داشتن یا حتی در عراق ممکنه حضور داشته باشن. بحث اینجاست که آمریکایی ها و ارتش آمریکا در هزاران مایل دورتر از کشور خودشون چی کار میکنن و ممکنه برای بعضی سوال ایجاد بشه که خب پهپادهای ما در سوریه چی کار میکردن. جواب شما چی هست؟
ببین اصلا اصولا این یه سوال خیلی عمومیه، یعنی خیلی ممکنه بپرسن که آقا اگر ما با آمریکا انتقاد میکنیم چرا خودمون میریم تو این کشور حضور داریم. این چند تا جواب خیلی ساده داره. اولا ما وقتی در عراق یا در سوریه میریم با درخواست دولت رسمی اون کشور میریم. یعنی مثلا اون کشور مشکلی میشه از ما درخواست میکنه و ما اونجا میریم. این اولین و بزرگترین تفاوت حضور ما با آمریکایی هایی که در اکثر جاهایی که الان حضور دارن حضورشون غیر قانونیه. اونا همین الان در عراق حضورشون غیر قانونیه. چرا؟
دل بخواه خودشونه.
بله، چون اصلا آقا میگیم شما ورودتون برای عملی علیه داعش بود، الان که دیگه داعشی هم به این دفته دیگه حضور شما غیر قانونیه. این یکی بود. مورد اون این که حضور نظامی ما با آمریکایی خیلی فهم میکنه. ما مثل آمریکایی به هیچ کشوری لشکرکشی نکردیم. ما اگر هم به درخواست اون کشورها رفتیم در قالب مستشارهایی که اونجا رفتن و کمک میکنه. مثلا ما در سوریه همین شهید بزرگوارمون قاسم سلیمانی وقتی اونجا بود یا در کنار اون مثلا شهدای دیگه مثل سردار شهید حسین حمدانی وقتی که اونجا رفتن در واقع با این هدف که از توانایی همون جوانه همون کشور استفاده بکنن، با تجربه دیگه خودشون دارن اونا رو ساماندهی بکنن که بزنن کشور خودشون دفاع بکنن.
ماله.
ولی آمریکایی‌ها چیکار میکنن؟ آمریکایی‌ها همین الان نزدیکش میکنم چند هزار نفر نیرو در عراق فقط مستقر دارن، یعنی بزرگ پایگاهش سفارتشون بزرگترین سفارت نظامی کشور در دنیاست. اونها دارن لشکرکشی میکنن. این تفاوت ما با اونهاست و ما بارها هم گفتیم هر وقت هر کشوری از ما بخواد، کشورهای دوست، کشورهای مسلمان برای کمک، ما به کمک اونها میریم و هر وقت هم که دیگه نیازی نباشه دیگه اونجا حضور نداریم. کما اینکه الان هم که بعد از این اتفاقاتی که افتاد، داعش هم به این رفت در سوریه و در عراق، تقریبا حضور ما هم به تبع متفاوت از قبل خواهد.
بله بله، متشکرم از وقتی که گذاشتید جناب آقای بختیاری، مدیر کل بخش سیاسی خبرگزاری تصمیم. براتون آرزوی توفیق و سلامتی دارم. زنده باشین، خدا نگهدارتون باشه.
رسانه های جهان دستاورد های نظامی ایران را چگونه بازتاب کردن؟
Iran tests high-speed torpedo. Iran seems to be making advances in their weaponry, and it's got Pentagon officials worried. On Sunday, Iran test fired a high-speed
torpedo. Iran released a video of the USS Eisenhower. They said one of their drones flew over. Iran is in the top five drone powers in the world.
Iranian vessels only announced the exercise 23 minutes beforehand over maritime radio.
Iran test fires new long-range missile. Iran state-run media reported the successful test of a new precision-guided long-range missile.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1,500 yards off the USS Harry Truman aircraft carrier's starboard side.
رسانه‌های خارجی در واسطه رونمایی از پهپاد کیان که طراحی و تولید و عملیات آزمایش آن را یگان پهپاد نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر عهده داشته، به دقت بالای این پهپاد در حمله به اهداف اشاره کردند. گاردین درباره رونمایی از این پهپاد نوشت: این پهپاد در دو نوع و با توانایی سرعت بالا برای ماموریت‌های رهگیری، شناسایی و مداومت پروازی بالا برای انجام ماموریت‌های نقطه زنی طراحی شده.
NBC News reported that the rockets were fired from a position about 1500 yards.
دریادلان گمنام نیروی دریایی سپاه لحظه به لحظه تحرکات شناورهای آمریکایی و ائتلاف را هم رصد می‌کنند.
شاهد یک نمایش اقتدار دیگر خواهیم بود. شلیک موشک از عمق دریا.
Commander of the Iranian Army Ground Force Drone Unit General Hassanajad.
شکوه حماسه.
قطعاً پیشرفت‌های علمی در کشورمون در حوزه‌های متفاوت میتونه باعث سربلندی و عزت کشورمون و مردممون بشه. خیلی از این پیشرفت‌ها ممکنه رسانه‌ای نشه. خیلی از دانشمندان و بزرگان کشورمون در حال فعالیت‌های شبانه روزی هستن بدون هیچ چشم‌داشت خاصی، صرفاً برای پیشرفت و آبادانی کشورمون، برای اینکه سرمایه‌های قشنگتری رو برای نسل‌های آینده به جا بگذاریم. ما تمام سعی می‌کنیم که در فرصت اندک برنامه‌مون اون چیزی رو که در کشورمون در حال رقم خوردن هست از نظر پیشرفت‌های علمی به گوش و هوش شما برسونیم، که دونه دونه‌مون با افتخار سرمون رو بلند کنیم و بگیم که ایرانیم و دست به دست هم میدیم و با همت انشالله کشور عزیزمون رو آبادان می‌کنیم، برای اینکه خودمون آسایش، امنیت و آرامش بیشتری رو در طول زندگیمون رقم بزنیم و بچشیم. متشکرم از همراهی شما با موج اف ام، شبکه رادیویی جوان. شکوه حماسه. خداحافظ.
خدا
پشت فنایتون
باشه،
با یاری
امام زمان و حضرت علی برید که خدا پشتیبان شما.
بله، کلیدی حضرت علی رو بخواهی ها رو.
انشاءالله
همه جا این خاک هنوز بوی جبهه ها را می دهد. هنوز می شود شهد شهادت را بویی و از سرچشمه عشق مردان همیشه مرد این دیار نوشید.